جامعه هم وظایفی برای مقابله با فقر و محرومیت بر دوش دارد. باید از تراکم ثروت در دست گروهی خاص از مردم جلوگیری شود و سرمایه های اغنیا در جامعه به گردش در بیاید تا زمینه رشد و توسعه فراهم شود. میانه روی در مصرف مال، عدم دلبستگی شدید به ثروت، برخورداری از روحیه تواضع، شکرگزاری در برابر نعمتها و سخاوتمندی و جوانمردی از توصیه های علی علیه السلام به ثروتمندان است. از ایشان پرسیدند چه چیزی زودتر انسان را به عقوبت گرفتار می کند؟ فرمود برتری فروختن ثروتمند بر نیازمند. آن حضرت در سخنی می فرماید با فقیران با خاطر کمی صبر و بردباریشان مهربانی کن. نیازمندان به دلیل پریشان حالی و گرفتاری در فقر و مصائب زندگی معمولا صبرشان کمتر است. لذا امام از ثروتمندان می خواهد که با مهربانی و از روی دلسوزی و مودت با فقرا مواجه شوند و در جهت برآوردن نیازهای آنها تلاش کنند. امام علی علیه السلام برای دولت‌ها نیز وظایفی را جهت مقابله با فقر تعیین کردند. از نظر آن امام یکی از عوامل بروز فقر در جامعه دولت‌های فاسد و ستمکارند که با زور اموال مردم را تصاحب می‌کنند. ایشان در مورد نابسامانی وضعیت کشورها و فقر و بیچارگی مردم می‌فرماید علت خرابی هر سرزمین به خاطر فقر و تنگدستی مردم آن است و فقر و بیچارگی مردم نیز ناشی از زراندوزی والیان و بدگمانی آنها نسبت به بقای حکومتشان است و این که آنها از سرنوشت گذشتگان عبرت نمی‌گیرند. طبیعی است که برخی ثروت‌های عمومی مثل مالیات‌ها، غنایم جنگی و سایر درآمدها در اختیار دولت اسلامی است و دولت خزانه‌دار اموال عمومی است. لذا بر عهده دولت است که بخشی از امکانات و درآمدهای خودش برای مقابله با فقر و تهیدستی اقشار آسیب‌پذیر جامعه صرف کند. یکی از این اقدامات ایجاد اشتغال برای فقرا یا تأمین حداقل هزینه زندگی آنان در حد کفایت است. امام علی علیه السلام خود از طلایه‌داران اندیشه تأمین اجتماعی است. از نگاه آن حضرت این مسئله شامل همه آحاد جامعه از مسلمان و غیر مسلمان می شود. در برنامه قبل با داستان پیرمرد نصرانی اشاره کردیم. فردی که به دستور امام علی علیه السلام حقوقی از اموال عمومی برای او تعیین شد تا در دوران پیری و ناتوانی زندگیش اداره شود. امام درباره لزوم توجه خاص و وضعیت طبقات محروم و پایین دست جامعه در نامش به مالک اشتر می نویسد خدا را خدا را درباره طبقه پایین و محروم جامعه، کسانی که راه چاره این ندارند، از تنگ دستان و نیازمندان و بینوایان و زمینگیران. در میان آنها هم افراد قانع است که روی درخواست کردن ندارند و هم افراد سائل است که اظهار حاجت و نیاز می کنند. پس برای خدا نگهدار حقی باش که خداوند برای آنها مقرر داشته است. بخشی از بیت المال خود را برای آنان مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی غنیمتی اسلام را در هر شهر به آنان اختصاص ده. زیرا برای دورترینشان همان سهمی است که برای نزدیکترین آنهاست. در هر صورت رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت تو را به خود مشغول سازد و از رسیدگی به آنان باز دارد. در امور نیازمندانی که به تو دسترسی ندارند و دیده ها آنها را خار می شمارد و مردم تحقیرشان می کنند کنجکاوی کن. درباره یتیمان و پیران از کار افتاده که هیچ راه چاره ای ندارند و دست نیاز به سوی مردم دراز نکرده اند تحقیق کن. البته این کار بر زمامداران سنگین است. باید توجه داشته باشیم که این سخنان فرمان روای شجاع و مقتدری بر زبان جاری می سازد که بر سرزمینی پهناور حکم می راند. در عین حال اوج نگاه انسان دوستانه علی علیه السلام و شدت نگرانی او را در مورد محرومان و نیازمندان جامعه نشان می‌دهد. جالب آن که در این سخنان علی علیه السلام بحث تأمین اجتماعی و تعیین حقوق برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را مطرح می کند. آن امام تأکید دارد که انسانهای نیازمند و ناتوان باید از سوی زمامداران و کارگزاران حکومت مورد ملاتفت و مراقبت قرار گیرند تا در زیر چنگال فقر و محرومیت نابود نشوند. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری باشین. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در این ساعت از علاقمندان نمایش هفته دعوت می‌کنیم که این برنامه را بشنوند.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش شیما، نوشته پری موسوی.
روستی میگو مبارک باشه. شیما گفت که بله را گفتی بلاگک.
فعلا که اوتو 100% نیست، اما خب بله دیگه.
الهی که خوشبخت شوی جان خاله، هم تو هم کل جوانا.
تشکر خاله جان.
خب دیگه من مزایمی توی نال نمیشم. شایما، شایما جان مادر، بیا که محبوبا آمده دیگه.
تشکر خاله جان، من خودم میرم. به به، سلام شایما خانوم. مهمان دعوت میکنی، باز خودت در اتاق پود میکنی ها؟
سلام، کی اومدی؟ بیا بشین اینجا، بیا.
وی
تو نفهمیدی که من کی اومدم؟
خوش اومدی مقصد.
چی شده ها؟ چی شده؟ باز که چشمای سرخ است، چی کردم؟
اوف، گمشگو، تو مادر من رو نمیشناسی؟
چی کرده خاله تو را؟ بیچاره مادر به این خوبی، به این مهربانی، حیفه ای مادر بر توی بیلیاقت.
برو بابا این گپار نزم، بیرونت نکنم خوب استا.
حالی چی شده؟
هیچی، پس هم برات میگم. ها چی شد دیشب؟
هیچی، آمدن و رفتن.
عجب، آمدن و رفتن، معلوم است که میرن دیگه. منظورم است که چی گپا شد، تو چی گفتی؟ اونا چی گفتن، چی گپا زده شد؟
خب اصل گپا زده شد دیگه. قرار شد که یک ماه دیگه نکاح کنیم.
چرا یک ماه دیگه؟
خب یک ماه دیگه سال بیبی جانشان خلاص میشن، تو وقتم آمادگی ها گرفته میشن، مچم خرید و سودا و ایتو مسائل.
خواه خیرت باشم. میگم محبوبه، خداییشی بچه امو مردیست که باب دلت است، واقعا میخوایی با یادم ازدواج کنی یعنی؟
خب نمیگم 100%، اما تو حد زیادی هم کسی است که میخوایم.
یعنی از قبل؟ ای بلا.
نه بابا، چی میگی تو دیوانه؟ معلوم است که نه، اگه بود که خودم برات میگفتم. من منظورم رفتار و عقاید و خانوادهش و همون چیزایی است که در ذهنم داشتم.
خب من نمیفهمم، من هیچ متوجه انتخابت نمیشم. اولی که با اون صورتتو معاش نداره، خیلی پیسدار نیست. خانوادهشان به نظر معمولیستن. خودشم که خب من فقط گفتهای تو رو درباره قد و قوارش میدارم.
سلکو شایما جان، من نمیخوایم که شعار به تو، اما کارش خوب است. نوقع کار پرجنجالی داره که شب و روز نداشته باشه. نوقع بیکار است که یک ساله در خانه باشه. خانواده بسیار مهم است. خانوادهش خیلی خوب هستن. چون ما میشناسیمشان از آشنای قدیمی پدرم است. پدرم میگه که خانواده خوبی هستن. میفهمی چی میگم؟ به زن و دختر احترام میگذارن. یعنی کلن ادب و احترام در خانهشان تعریف شده است. دیگه ای که خب عقایدش هم خوب است. نماز میخونه. اهل دعا و مناجات است. همینا دیگه به نظرم خوب است.
ولی به نظر من اولین شرط ازدواجی است که اون نفر پاسپورت یک کشور خارجی را داشته باشه. کار و کمایی خوب داشته باشه. پیسه بسیار مهم است محبوبه. دیگهش باز جور میشه دیگه.
شایما مذاق میکنی؟
نه، مذاق چی؟
نمیدونم به خدا. من خود نمیتونم به تو درس اخلاق بدم. تو که اینقدر عشق به خارج داری، حداقل بیا درس بخون و خودت بورسیه کو.
فکر کردی که پدرم اجازه میده که من تنها بخزم برم خارج؟
چی بگویم؟ تو هم تو دختری نیستی که باب دل پدر و مادرت باشی.
چرا اونا یک ذره به دل من نیستن؟ ها؟ چرا؟
محبوبه جان، شایما، بیاین چای و دخترا.
آخ جان چای. بیا. چای مادرت بهترین چای است. بیا.
چه عجله‌ای داری؟ گفت چای، نگفت که پلو.
بیا دیگه شایما، چه غر می‌زنی؟
شایما جان، دخترم کتاب می‌خوانی؟
بله پدر جان. او قمایم نیست، حال شما کار داره؟
بیا دمی گوشی نوی من شماره هایم اضافه کو. یک دوتا نرم افزارم کارایم گفتن، امونا رو هم نصب کو. انترنتشم از خیر جور کو.
خرجتون بالا باشه پدر جانا.
خیر است، خیر است. بگی اینی هم نام نرم افزار ها. بگی دیگه.
آها بچشم، این نرم افزار ها خوب است و امرای اینترنت براتون بسیار ارزان در میاد.
نه
میتونه این ساعتها همراهشان گپ بزنین و برنج خیر فروش کنین.
خیلی خوب شد که یه گوشی را گرفتم. خب باز برم یاد بده که چه قسم بتونم همراهشان کار کنم که دیگر نفر گپ بزن.
خواه سعیس پدر جان، شما کل شمارهایتان را دستیم کارت داشتین که من وارد کردم. خب
خواه
دو تا نرم افزارم است، اجازه بدین که من شمارهایتان را وارد کنم.
سعی کن غلط نکنی بچیم.
نه اوشم از خب اینال یک کد به شماره تن میایه. خب باید صبر کنیم.
خب
نها این آمد 65 98 44. خب این کد وارد کدام اینال اوکیش.
ای از کجا آمد بچیم؟
آها این پیامکی میاییم پدر جان. اینا سعی کنن سعی کن اینجا اینال مخاطبینتان است. خب در این قسمت که برین تمام کسایی که رقم شما از این نرم افزار استفاده میکنن اونا نامشان میایه برتان. خب
کلشان هست، حالا نامشان هست.
مثلا باشین کی ای بچه گر نامش هست رشید، درسته؟ سعی کنین.
بله.
چی عکسی هم مونده؟
خب کو عکس شه ببینو. آها ای بچه فاروق است. نام خدا چقدر کلان شده. او کلان شده این دفتر در اروپا بچه.
خوش به حالش.
باش که امی عکسش کلان تر کنم.
ای چی میکنین پدر جان؟
چی شد؟
ای پدر جان چی میکنین؟ دستتون خورد تماس اینه دارین برش تلفن میکنین. مام تصویری بتین که من قطع کنم.
بگی بچه بگی.
الو بفرمایین.
توبه از دست شما پدر جان. سلام، یک دقیقه لطفا اجازه بدین. پدر تلفنم برداشتم، بینک سلام علیک بکنین بعد از.
خو خیر است بیتی. سلام جان کاکا، مرا میشناسی؟
وا وا سلام کاکا جان، چی حال دارین؟ چطور شما را نمیشناسم؟ کاکایده خوب هستین؟ جانتون جور است؟ سلامت هستین؟
تشکر بچم، خدا را شکر. رشید جان بچم، مرا ببخش که مزاحمت شدم. راستش موبایل ما جور میکدم، دخترم برم یاد میداد که دستم سر نامت رفت و برات تلفن کدم.
خوب کدن که تلفن کدن کاکا جان، نمبرتان نداشتم، حال ذخیره
میگو محبوبه، یه هم مقبول استا. ای جکای او خوری بسیار مقبول استن. به نظرم از اینا بر جیزت بگی.
مادرم بیچاره یک چیزایی رو قبلا خریده، حالی باش ببینم که چی میشه. تازه حالی وقت بر جیز زیاد است.
خی باش که من این رنگ ناخونه بخرام، این بسیار خوشم.
شایما باز رنگ ناخون؟ بس هست دیگه، ادامه شا بگو. جان بلب میکنی که یک گپی را قصه کنی.
هیچی دیگه، پدرکم میچنه بجایی که عکس رشیده کلان کنه برش تلفون کرد.
واقعا؟
یاد نرش که قطع کنه. تا داد به دست ما که قطع کنم اون نفر امو رشیده میگم و خلو گفت. باز خوب بود که من چادر داشتم، اگه نه که چقدر بد میشد. ما مجبور شدم سلام دادم برش، باز بعد از گوشی رو دادم به پدرم.
خب بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، حال خواستگار برآمدن.
چی میگی؟
به خدای نه، مثل ای که بعد از دیدن من یک هفته رشید خان خواب و خوراک نداشته. شنیدی میگن که به یک نگاه عاشق شده؟ به نظرم که رشید عاشق من شده.
صبر کن ببینم، این قصه از کی است؟
اتفاق موبایل مویگپا کلش از هفته پیش است. خواستگاری هم از دیشب. پدرش تلفن کرده بود که ما میخواییم بیم خواستگاری.
عجیب است.
بله خوارخونده عزیزم، ما هم رفتنی شدیم.
چی؟ مزاق میکنی شایما؟
نه چرا مزاق کنم، ما هم رفتنی شدم، میخوایم برم دیگه، میخوایم با رشید ازدواج کنم و از اینجا برم.
دیوانه شدی شایما؟ نکنه تو هم عاشق شدی؟
نه بابا، عشق عاشقی چی است؟ موقعیت خوبی داره. میخوایم با امی رشید ازدواج کنم و از اینجا بخزم برم. میتونم اونجا درس بخونم، پیشرفت کنم.
آها خب بس است شایما، فهمیدم. یعنی میخوایی که با خارج ازدواج کنی؟ نه با رشید. حالی رشید چند ساله است؟ چقدر میشناسیش؟ خوار بیادرش کی است؟ داره نداره؟ اصلا چیزی ازش میدانی؟
کجایش مهم است محبوبه جان، کجایش مهم است؟ البته همون یک دفعه که دیدمش به نظر بد نبود دیگه. شاید یکان 30 سال داشته باشه. یک تو خوار داره، دو تام بیادر. پدر و مادرشم اینجاستن. دیگه چی سوال داشتین؟
وضعیتش اونجا چطور است؟ چرا تو هنوز ازدواج نکرده؟ اخلاقش چطور است؟ سایل کو شایما، همونجا سر به خود بله نگویی. اول بچه را بخوا. بان بیای اینجا از نزدیک رفتاره شبیبی. خوش و حواست جمع کو شایما.
اوف خدای تو بکریم. تو مادرم زیادی سخت میگیرین دیگه. به نظرم که بعضی از مسائل که شما سرش حساس هستین اصلا مهم نیست.
اتفاقا شایما جان، خودت بسیار آدم بی‌پروایی هستی. نباید دقیق کل چیزا رو ساده بگیری.
خب حالا باش که بیان خواستگاری ببینم چطور میشه.
از ما برات گفتن
بچه‌شم ننه کلام. گفته باشم ما خو راضی نیستم. نمیشه کمی یک دانه دختر ما رو بتیم برای دور؟ مگه جبر است؟
من سر گپ خودت خانم جان هیچ گپی ندارم.
زنده باشی خیلی. ببخشینا، من اینجا مولی خو نیستم، نظر ما رو پرسان کنین.
آها نبخیر، نام خدا به این زبان آفرین. وقتی ما و پدرت راضی نیستیم تو چی میگی دی ما باید؟
مادر جان مرا خو میدونین، ما با بچه‌ای که در کشور زندگی میکنه عروسی نمیکنم. پیر شوام بمرم بازم عروسی نمیکنم. من فقط دلم میخواد خارج برم. این بچه‌م یکی از شرایط مرا داره، اقامت یک کشور خارجی. من برم اونجا درس میخونم، کار میکنم، برتون پیسه روان میکنم.
بشی قرار بشی، مگه من خودت برای کار کردن رای میکنم؟ گپ سر ازدواج با رشید است، نه کار کردن و درس خواندن تو در یک کشور دیگه. ما احتیاج به پیسه کاری تو هم نداریم. مگه ما درمانده و محتاج هستیم؟
میفهمم پدر جان، منظوری می بود که آینده خوبی دارم. این بچه‌م که خانوادش خوب بودن نبودن؟
چرا؟ خانوادش خوب، خانواده بد نبودن، اما ما که نمیفهمیم خوی خصلتی بچه چه رقم است. ما که هیچ جایی ندیدیم که یه عشق عاشقی کس را در سر رسانده باشه، کس را خوشبخت کرده باشه.
ای مگه پدر عاشق شما نشده؟ حالا مگه شما بدبخت هستید؟
قضیه ما و پدرت فرق میکنه. او دیوانه، پدر تو بچه کاکای ما بود. ما کاملا اینا رو میشناختیم. نه که یک آدمی که چند سال با پدرت یک سلام علیک داشته و بچه‌ش حال یک لحظه تو راست پشت تلفن دیده و اومده خواستگاری، مگه میشه؟ اصلا مادری بچه پوندیده است، من خوشم نمیه. باز ما بگویم بچه‌شم دختر ما رو میتیم؟ نشنیدی که مادرش گفت ما خود دل ما نیست، اما به اصرار رشید جان آمدیم. دیدی که تیکی خود انداخت به ما؟
صدقه سرت مادرم، ما برم خارج کجا مادرشم میبینم؟ سال یک بار آیا ببینم یا نبینم؟
نالا خوب شد، نالا خوب شد.
به خیالم که خودت وقت تصمیمت گرفتی. ما چی کار هستیم دیگه؟
راست میگه.
ما ملی. آفرین به دخترهای قدیم، آفرین. یک حجبی داشتن، یک حیایی داشتن.
راست میگم.
یک...
نه بابا، چی گپا میزنین پدر جان؟ اصلا من بد کردم، من غلط کردم. من فقط میگم این بچه یکی از ملاکای مرا داره. شما هم که میدونین من چقدر دلم میخواد خارج برم. من فقط از شما میخوایم که یکم جدیتر به این مسئله فکر کنین. اصلا من میرم کار دارم، میرم در اتاقم فعلا.
میگم زن.
بله.
همینا آدم های بعدی معلوم نمی شدن. چطور است که یک تحقیقی بکنم؟ اگر خوب بودن که چرا نتیم دختره؟ این دخترم سن و سالش بالا میره، باید از این بابا درباره خواستگارهایش بیشتر دقت کنیم. چی گفتی ها؟
نه چیز را برات میگم، از مادرم این بچه من هیچ خوشم نامد.
خیر است. دیگه خانم ها یک فخر فروشی دارن کتیم، یک گپای با هم میزنن. حال خودت آرام باش. رشید که زنگ زد، من میگم بهتر است که ما بیشتر آشنا شویم که بتونیم بهتر تصمیم بگیریم. چطور است؟
مچ تو بهتر میفهمی، هر چی که خودت سلامی دانی همو کارو بکن.
شاباز شاباز.
خب حال شما اقامتتون گرفتین؟
خب راستش یک کم زمان میبره، دیگه چیزی نمانده، آخرای کار اقامتم است.
یعنی در این 6 سالی که رفتین شما هنوز اقامت نگرفتین؟
خب چطور بگویم، یکم مشکلات زیاد بود. حقیقتیست که پناهندگیم خب به یه آسانی نیست. این شد که من زمان زیادی را از دست دادم، اما خب کار کردم و از مالی ما فضل خدا خوب است، زبانم خوب است. میفهمی که دیگه پلای آخر رستن به خواستایم است. نهایت یک سال دیگه زمان میبره که دیگه کامل اقامتم جور شده.
خب باز بخیر، ما وقتی ازدواج کنیم چقدر وقت میبره که مرا بخواین پیشتون؟
خب شما نهایت همون 2 سال در نظر بگیریم. بله
2 سال؟
خب بله، اگه ما هم کابل بودم حداقل 2 سال خود عقد میبودیم نه؟ اما شما تشویش نکنین، در این 2 سال تمام هزینه های خودتان با عهده خودم است. شما فقط معلم خصوصی بگیرین و زبان بخونین. هر چیزی هم که به کار داشتین من براتون از همونجا راهی میکنم.
نه نه نه، ماجرایی نیست. خب میفهمین، من یکی از خورخوندایم با یکی از اقوامشان ازدواج کرد.
خب
نهایت 8 ماه 9 ماه زمان برد که رفت.
درست است. خب هر نفر شرایطش با توجه به خودش با شرایطی که داره فرق میکنه. من یک ذره شرایطم فرق میکنه، اما شما همون 2 سال در نظر بگیرین.
خب اگه خانواده موافق نبودن چی؟
ببینین، من واقعا از شما خوشم میاد، به همین خاطر اقدام کردم که یک وقت با کسی دیگه ازدواج نکنین. میدونم که خواهش کلان است، اما من شما رو ناامید نمیکنم. شما منتظر ما بمانین، من به محضی که اقامت دائمی گرفتم شما رو میخوایم. مطمئن باشین که زمان زیادی نمیگیره. از خودتان خواهش میکنم.
بسیار خوب، حالا من امرای خانوادیم یک صحبتی بکنم.
بسیار بزرگواری میکنن، تشکر از خودتان.
چی؟ 2 سال؟ دیوانه شدی شایما؟ این بچه وضعیتش رقم مردایی است که عسکری نرفتن. آدم در روی هواست، نمیدانه که چی کنه. یک وقت دیوانه نشی برش بله رو بگویی.
اولی که در این مدت ما نکاح میکنیم، تمام خرج و مخارج مام ده گردنش است. خودش گفته بگم امیتا. بعد از او من تا او وقت زبان میخوانم. تازه اتفاقا خوب است قسمی وقت دارم. بخیر کارایم که انجام شد میرم دیگه. قول داده که کمتر از 2 سال مرا بخواید. یعنی گفت تمام تلاش ما میکنم.
اگه در این مدت یک خواستگار بهتر برات پیدا شد چی؟
خواستگاری که اقامت یک کشور دیگر داره و پیسه داره است منظورت است؟
شایما چرا تمام شرایطت بر ازدواج با خارج و پیسه ختم میشه؟
بان مرا دیگه محبوبه. آدم میموره بخواهی یک کلمه با تو گپ بزنه، دیوانه میکنی آدم از بس نصیحت میکنی. تو مانده نمیشی؟ حالا میخوای بگویی که خودت ازدواج موفقی داشتی دیگه، خیلی راضیستی.
نه دیوانه نه، میخوایم بگویم شاید یک آدم با شرایط خوب ده همین کشور برات پیدا شد.
بیخی که صاحب منصبم باشه؟ نه، فقط رفتن.
خیر باشه، حداقل به خانوادت بگو.
میگم به وقتش. آله تکتش گرفته که ماه دیگه بیای بخیر بر اینکه نکاح کنیم.
خیر باشه، انشالله که خوشبخت شوی. اگه بری من پشت دق میشم.
او تا 2 سال دیگه من اینجا هستم. بخی دلت.
دیگه بالاخره میری.
چهار سال بعد.
جان مادر چی شده؟ حال چرا قدر تو در چورت هستی؟
مادر جان شما که میدونین که من قدر اهل رفتن به خانه مادر رشید نیستم، اما یک چیزی ذهن من رو مشغول کردم.
چی شده دخترم؟ کدام چیزی برات گفتن؟
خب راستش من از دیگه 1.5 سال است که بیادر رزی رشید احمد ایج نمیبینم. هر وقتم که خانهشون میرم نیست، یا سفر است یا خانه رفیقایش است. نی به اید خانه است نی غیر از اید. امروزم که به خانه رشید سرزاده رفتم، دیدم که پدرش در حال بیرون کشیدن وسایل اتاق سمیه بود. سلام پدر جان، خوب هستین؟ چی میکنین؟ حتما کوچکشی دارین؟
ترساندیم مرا.
ای ببخشین
پدر جان. علیکم السلام دختر، خوب هستین؟
زنده باشین. ببخشین دروازه اولی واز بود، ما اومدم داخل.
نه فرق نمیکنه.
سمیه کجاست؟ چرا اتاقش یک به هم ریختین؟ وسایلش چرا میکشین؟
خب راستش نمیفهمی، سمیه دختر خود جوان است دیگه، دلش رفته که تخت و تو وسایلش آلش کنم. خب یک تغییری به زندگی خودش بده. میخوایم اینا رو به خیر و خوبی بفروشون که وسایل نو برش میگیرم.
خب خودش کجاست که کمکتان کنه؟ تناستین ده خانه؟
تنانه اوکت مادرش رفته بازار. میایم. من گفتم این وسایل سنگین خودم جا به جای کنم، اونا خود نمیتونن، چی فرق میکنه دیگه.
خو احمد کجاست؟ محمود کجاست؟ اونا چرا کمکتان نمیکنن؟ شما خو این قسمی نمیتونین؟
احمد که نیست، محمودم رفته دانشگاه رفت.
عجب، من میرم دروازه رو باز
کنم. نه آرسته کنم. نه زحمت نکش، خودم میرم. تو برو داخل، برو اینجا روی اولی خونه کس تو برو. من میرم دروازه رو باز میکنم. برو دخترم.
بچه‌ش خب ها دیگه، من رفتم در اتاق. خب اما از پشت کلکین دیدم که مادر رشید که یک بکسک خورد آمد داخل. فاروق پدر رشید یک چیزی برش گفت و بکسک بردن پشت باغچه پد کردن. خوب که من نبینم، این مشخص بود دیگه. وقتی هم که مادر رشیده دیدم، معلوم بود که خوب گریه کرده. چشماش سرخ بود، کاسه خونوری. هیچ حال و حوصله گپ زدنم نداشت. یک بار چشمش به تخت سمیه افتاد و زد زیر گریه. تو یک گریه میکرد مادر جان که توبه. رفتارش رقم کسایی بود که مسافرشان رفتن.
عجب چی گپایی میشنم، اصلا باورم نمیشه. میگم نکنه جان مادر کمی سمیه کدوم جایی رفته باشه.
نمیدونم به خدا، میفهمین یک ذره عجیب است. البته خب اون وقت که این چیزا را دیدم و متوجه شدم و قبرم اهمیت نداشت، اما حالا که تمام این قضیه را پالویم میمونم، میفهمم که یک گپایی در این خانه هست که من بیخبر هستم. یک چیزایی را از من پت میکنن.
دیگه چی دخترم دیگه؟
خب من متوجه شدم که سمیه نزدیکی 1 سال از هیچ مکتب نمیره. خوب فقط کورس زبان میره. یکی از همسنفیم گفت که سمیه رو در کورس زبان خوارش دیده. سمیه با او گفته بوده که کاراش جور شده و میخواه بره خارج. خیلی عجیب نیست؟
راستی میگی؟
ما وقت فکر ما نگرفتم، چون رشید میگفت که اگه کارای اقامتم جور شوه به فکر آوردن سمیام است. به همین خاطر گفتم که شاید یک وقتی.
ای دختر ساده، خود دیگه قصه کو دیگه چی؟
دیگه همه چند وقت پیش که کدر رشید تصویری گپ میزدم پشتش به در اتاق بود که در اتاق واس شد، یک بچه آمد داخل. رشیدم تیزه که تلفن قطع کرد. یک قدر او بچه شبیه احمد بود که خدا میدونه قوارش، قدش، اندامش. البته او قدر خوب ندیدم چون رشید تیزه که در دوربین چرخاند.
خب تو یک گپه بر رشید نگفتی باز؟
چرا گفتم؟ گفتم که او بچه کی بود، چرا تلفن قطع کردی؟ گفت که رفیقم بوده، نمیخواستم که تو را بدون چادری ببینه. من حتی گپ احمد پیش کشیدم، گفتم که این بچه رفیقت مرا به یاد احمد انداخت. باز تو گفتم که بسیار وقت شده که من احمد ندیدی، مرد فخانیتم میرم نیست. رشیدم شروع کرد به ناله کردن از دست احمد که اتراست و اتراست و مادرم بسیار از دست احمد به تشویش است. یک گپای میزد.
چی بگویم جان مادر، من فکر میکنم که رشید هم کار احمد بیادر خود جور کرده بردش، هم کار خوارش سمیه را. اما چرا کار تو را انجام نمیده نمیفهمم. آخه از برای خدا نزدیک 5 سال شده که تو را اینجا هم تو دسترکه انداخته و مانده به سرنوشت.
مادر جان چی گپای میزنین؟ مگه میشه همچی کار بکنم؟
چرا نمیشه بچه؟ دروغ میگم؟ خب نمیگم. دخترم تو این امیال در روی عواستی، نه طلاق تمیته نه کارایت جور میکنه که تو رو ببره. هر روزم یک بهانه جور میکنه، یک دروغ میگه. یک روز میگه که من اقامتم جور نشد، یک روز دیگه میایه میگه که من از این کشور میخوایم برای این کشور دیگه برم، یک روزم میگه که باید کیسی جدید بردم، یک اون روز دیگه هم که شنیدی خودت که میگه من اینجا جایم خوب نیست و خوشم نمیایه و اینا، یک روزم که میگه من دقا آورده میخوایم پس بیایم. اما من فکر میکنم اینا کلش دروغ است. ما باید بفهمیم که این بچه چی در سرش است. اگه اقامت داره که باید اول کارای زنش جور کنه و بخوایش. اگه اقامت نداره چرا دختر مردم با پای خود میشانه این رقمی بی سر نوشت؟ دو روز دیگه ای تو جوانیت از بین میره بچه، دیگه جوان نمیمونی رقم.
مادر جان خوش شما میگین چی کنم؟ به این چیزا فکر نکردم. محبوبه که خوارخونده ما است، امروز و سبا طفلکش به دنیا میایه، اما ما هنوز دنکای آدم شیشتیم. اما چاره چی است دیگه؟ مجبورم بشینم صبر کنم دیگه.
یک رای میگم و پدر جانت میگم که با کنسولگری یک آشنا داره، برش بگوی ببینه که گپ چی است. اما تو هم فکرت خیلی بگیری بچه. خیلی
خوشم است.
بله عجب، همی تازگی رفته؟ آها بله رشید، آها دامادم است. عجب حتی برای پدر و مادرش هم اقدام کرده. مدارکش به دست شما رسیده؟ نه من خبرتان گفتم. دامادم است. چند سال است که دختر مرا نکاح کرده اما کارایش پیش نمیره. شیما اعتبار؟ بله خو باز از شما خبر میگیرم. تشکر. با مال خدا.
پدر جان کی بود؟ چی شده؟
میگم برفیقت که در سفارت آشنا داشت زنگ زدی؟
بله بچه مامای یکی از همی همکارهای برنج فروشیم، در سفارت اونمو کشوری که رشید اقامت داره کار میکنه. دیروز که مادرت برم گفت ازش خواهش کدوم که به دنبال دوسیه رشید باشه. معلوم شد که این بچه بیشرف از 6 سال پیش اقامت داشت.
چی؟ 6 سال پیش؟
بله کارهای بیادرش احمد 2 سال قبل انجام داده و او وقت رفته.
چی؟
چند روز پیشم سمیه خانم رفته، حالی هم برای پدر و مادرش کیس انداخته و اونا رو خواسته.
پس ما چی؟
نمیفهمم. نامت دادم که ببینه از تو رو هم کارت شروع کرده یا نه.
عجب آدم دروغگویی. آخه چرا این کار کرده؟ منظورش از این کار چی بوده؟
فقط میخواسته یک زن داشته باشه که هر وقت دلش شد اقدام کنه برای کارهای بردنش. بعدم پدر و مادر و خانوادش از زنش از دختر ما مهمتر بوده. او دروغ گفته که اول خانواده خودش ببره، چون با بردن دختر ما دیگه درگیر زندگی خودش میشونه. یا شاید فکر میکنه که مثلا شایما نمیمانه که او خانوادش ببره. شایما دخترم گوش کن که من برات چی میگم. ما به این آدم دروغگو و چالباز دختر نمیتونم. خوش میشه دلت، ناراحت میشه دلت، غصه میخوری، گریه میکنی، هر کاری که میکنی برو بکن. باید خطی تبیتا میفهمی؟ ما را اینجا رشخند کرده یادم.
راست میگه بچه، ما که رشخند مردم نیسته.
من واقعا متاسف هستم، یک رقم شکه شده، میشنم میفهم چی بگویم.
آخه جان مادر، روزی که گفتم ما از خانواده خوشم نمیایه، گفتی مایم خارج رفتن است. اینه یم از خارج. اینال بیا بشی و دسترت بزن.
آرام باش تو دیگه، حالی من کتش جنگ کردم بس است. تو چرا کتش جنگ میکنی؟ ما و خودت که پدر و مادرش هستی، من بدقتی کردیم، باید بیشتر هوش ما نمیگرفتیم، ما هم فریب خوردیم، فهمیدی؟
چرا؟ آخه چرا که به من دروغ گفت؟ یعنی من که زنش بودم و قدر برش مهم نبودم؟ یعنی عمر و جوانی من بالاتر از عمر و جوانی خوارش بودم؟ وای گناه خودم بود. خودم این سرنوشت بر خودم رقم زدم و 4-5 سال از بهترین روزای عمرم من منتظر شیشتم که برم خارج، برم زندگی کنم. گناه خودم بود. به قول محبوبم من با خارج ازدواج کردم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چوکی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با پاسخ طالبان و اعلام آمادگی پاکستان برای اعزام نیروهای متخصص به افغانستان، تصمیم طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه، تاکید طالبان به پرداخت مالیات از سوی شاملین، موضوع صحت و کرونا و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، بیاین که موضوع ابتدای برنامه را از دور دور گرفته و کم کم نزدیک بیاییم. چی رقم؟ این رقم که از گفتهای یک نفر که یک کمی دورتر سر چوکی شیشته و اظهاراتی در مورد افغانستان داشته شروع کنیم و کم کم بیاییم گفتهای کسایی که نزدیکتر و در افغانستان سر چوکی ها شیشتن داشته باشیم. خب گپ از این قرار است که عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلام کرده که حاضر است نیروهای متخصص و آموزش دیده به افغانستان بفرسته تا به طالبان کمک کنند که ادارات مختلف افغانستان راه اندازی شوند و کارهایشان پیش برند. اما ای اظهارات عمران خان به مذاق بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان افغان خوش نخورده و گفتن که پاکستان پشت ناخونه اوگار میگرده. یعنی چی؟ یعنی ای که وضعیت نابسامان افغانستان و ای که یک تعداد از متخصصان و نیروهای آموزش دیده افغانستان کشور خود ترک کردن، پاکستانی ها را به این فکر انداخته که با استفاده از فرصت و البته با سوء استفاده از فرصت به بهانه کمک به نظام اداری افغانستان نیروهای خود جایگزین اونا کنه و از ای طریق آسان تر در امور افغانستان دخالت و نفوذ کنه. بیادر، او گنجش کرده که تو حال گرفتی، ما وقت گرفته بودیم، پرایش هم کنده بودیم که حال تو تانستی بگیریش. نه، البته این مثال خوبی نبود. آدم نباید این گنجشکای مقبول بگیره و اصلا نباید به اونا آزار برسانه. منظورم این بود که مردم افغانستان خوب میفهمن که اگه کسی کاری برای اونا میکنه، آیا هدفش خیر است یا شر. البته واکنش طالبان به این موضوع نرمتر بوده. مثلا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست طالبان، گفته که از توجه پاکستان تشکر میکنیم، اما نیاز به نیروهای متخصص خارجی نداریم. خود ما به اندازه کافی متخصص داریم. از توجهتان تشکر. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، موضعش از او هم نرمتر بوده و گفته که از سخنان عمران خان برداشت نادرست شده.
عمران خان قسمی که رسانه ها او را نشر کرده و پخش کرده نگفته. ما که معلومات که داریم و گفته از کشورها خواسته که اشخاص و افراد تخنیکی را به افغانستان بفرستند تا با افغان ها همکاری نمایند.
بله، خب آقای کریمی، بهتر است که شما هم یک کمی دقیق تر خبرها را دنبال کنین، چون مردم بالاخره خبرها را دنبال میکنن و میفهمن که مثلا عمران خان چی گفته و شما چی میگین، دیگرها چی میگن. خب گپ دیگه ای که شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، در یک سخنرانی گفته که حکومت طالبان باید در سطح جانی الگو شوه. خیر خدا، با چی اساسه؟ با چی معیاری؟ با چه پیشرفته؟ با چه سیستم حکومت داری؟ با چه مردم داری؟ با چه اقتصادی؟ با چه سیاستی؟ میبخشین میگن مردکه را در قریه را نمیدادن، با سراغ خانه قریه داره میگرفت. باز میگفت که همی مرکب خودت کجا بسته کنم؟ هنوز شما را و حکومتتان کسی به رسمیت نشناخته، باز میگین که حکومت ما باید الگو شوه، پیاده شوین که با هم بریم بیادر. بله، آقای حنفی گفته که باید رفتاری را پیشه کنیم که جهانیان بگن دین همین است. ما نمونه از محراب و منبر هستیم و باید به کردار و رفتار خود دقت بیشتر کنیم تا به سطح جهانی الگو شویم. ما چی بگویم دیگه شنوندگان محترم، خودتان هرچی که میگین بگوین. خب ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست طالبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسو شیتت پرس اعلام کرد این گروه امیدوار است که بتونه تمام مدارس دخترانه در سراسر افغانستان در سال جدید بازگشایی کنه. اگه بگذریم از اینکه این مدارس هیچ نباید بسته میشد، که حال شما ابراز امیدواری کنین که باز شون، که از او هم نمیتونیم بگذریم، خبر خوبی است که نگرانی‌ها حداقل از این آیه رفع شوه. مجاهد افسود که پسران و دختران در مدرسه باید کاملا تفکیک شوند و بزرگترین مانع فعلی یافتن و یا ساختن خوابگاه‌های کافی و اقامتگاه‌ها برای دختران هست و ادامه داد تلاش میشه تا سال آینده مشکلات رفع شود تا مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شوند. دانش آموزان و دانشجوهای دختر آماده باشین و تیاریتان بگیرین. بخیالم که فشارها و اعتراضات کار خود کرده. آقای مجاهد در جای دیگری در مورد حقوق زنان و رعایت آن گفت که تلاش میشه هم زمینه تعلیم و هم زمینه کار زنان بر اساس احکام اسلامی فراهم شود.
یکی خوبی که خانم ها حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوق که برای خانم ها داده شده، ما تلاش میوازیم در این مورد در ارگان های مربوط دستور گرفتن که باید کار خود را پیش ببرن، هرچی زودتر و مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس برای هم خواهد شد، هم زمینه کار در ساعات لازم است. حال هم در بخش های از حکومت داری خانم ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارن، در بخش پلیس، در بخش های میدان نوایی، بخش های دیگر فعالیت دارن. خانم هایی که در ادارات حکومتی کار میکردن یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه. ما در تلاش از این هستیم که زودتر را انجام شود. شود و اجازه برشان داده شود که در عرصه های مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن. در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی و خاطر استحکام نظام اسلامی را پیش رفت و انجام شد. این حال نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخش های حکومت اسلامی باشه. این بخش های خانم ها چون بخش مهم است در اسلام، برشان ساعات مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمعوری و فیصله علما است. حکومت منتظر ما است، کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را رهنمایی بکنه و برای حکومت دستور.
آخه علما و ملاها و مولوی صاحبا را کلشان خودتان دور خود جمع کردین و حکومت را هم به دست گرفتین دیگه. ای علمایی که میگین قرار هم نیست که از کدام کشور دیگه بیاین. زودتر برنامه‌ش را ایجاد کنین دیگه که دخترها و زنان از پشت تعلیم و تحصیل و کار خود دق شدن. شنوندگان عزیز، حتما در جریان اعتراضات و آشوبی که در ولایت فاریاب افغانستان در روزهای گذشته به وجود آمد قرار دارین. قضیه از این قرار بود که مختوم عالم فرمانده ازبک تبار طالبان به اتهام آدم ربایی بازداشت و به کابل منتقل شد. مردم فاریاب و مخصوصا قوم ازبک گرایش های قومی را دلیل دستگیری این فرمانده طالبان دانستند. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در مصاحبه گفت که اتهامی با آقای مختوم عالم وارد شده که در حال پیگیری است.
مختوم عالم سوی ارگانهای کشفی و عدلی به ولایت بلخ خواسته شده بود تا آنجا مورد بازجویی قرار بگیرند. به کابل آمدند تا در مورد که آنها باید پاسخ ارائه بکنند. شاید به ارگانهای کشفی بعضی شواهد به دست آمده بود که نشان میداد گویا آنها در یک مورد اختطاف دخیل بوده باشند. به اساس آن ارگانهای کشفی و عدلی لازم دیدند تا آنها را جلب بکنند و در آن مورد از آنها بازپرس بکنند. این موضوع هنوز تحت پیگیری هست و همه تحقیقات نهایی نشده، بنابراین پیش از پیش قضاوت نمیتونیم. البته ارگانهای کشفی و عدلی با تمام توان تلاش دارند تا به یک نتیجه برسند. اکنون وضعیت در فاریاب نرمال است، وضعیت کاملا کنترل است، چون بازجویی یک مسئول برحال یا پیشین دولتی در گذشته ها به خصوص در دوره به اصطلاح جمهوری معمول نبود و بلکه کسانی که باید بازجویی می شدند فوق العاده امتیاز می گرفتند، رتبه ها می گرفتند. بعضی مردم با این برخورد امتیازی عادت گرفته بودند، بنابراین شاید بازجویی مختوم سبی عالم برای آنها چیزی ناشنا معلوم میشد. اما چون امارت اسلامی باور بر یک عدالت کلی داره، بنابراین حق دارد که هر کسی را که مورد یک اتهام قرار میگیره و در آن مورد چیزی اسناد وجود داشته باشه بازجویی بکند. اکنون الحمدلله مشکل حل شده و چالش وجود نداره.
اما بعضی از مردم میگن قضیه دستگیری آقای عالم دلایل قومی داره و قضیه جنایی نبوده.
نسبت دادن هر قضیه به قوم و یا دادن رنگ قومی به قضیه فکر میکنم به یک رواج در افغانستان تبدیل شده، بخصوص حلقات مخصوصی که بسیاریشان اکنون در خارج از افغانستان نشستن کوشش میکنند با این گونه کارها هنوز تفرقه بین افغانها ایجاد بکنند و به اغراض شومشان برسند. از این هیچ گونه ربط به قوم نداره و بازجویی یک شخص به معنای اهانت به یک قوم هرگز شده نمیتونه، بلکه هر کسی از هر قومی بوده باشه و با هر سابقه و رتبه‌ای بوده باشه باید به بازجویی حاضر شود و مختوم سب عالم هم خودشان به ذات خود برای این بازجویی حاضر شدند. آنها خواسته شده بودند، آنها خودشان حاضر شدند و بسیاری مردمی که آنها به شهر برآمده بودند و به گونه اعتراض، آنها شاید اعضای امارت اسلامی هم نبودند بلکه مردم عادی و ملکی بودند که در برابر این قضیه واکنش نشان میدادند. چون که گفتم شاید آنها عادت داشتند با این موضوع که یک شخص یا یک مسئول دولتی هم مورد بازجویی قرار بگیرد. اما در کل باید بگیم که این رنگ دادن این موضوع به قومیت اصلا نامناسب هست و بسیار دور از واقعیت هاست.
البته این رقم هم نبوده که در گذشته هیچ مسئول دولتی بازداشت یا بازخواست نشده باشه. مثالهایش هم موجود هست و شما میتونین که بیشتر مطالعه کنین. اما این که میگین مسئله به قومیت ربط نداره هم باید به مردم ثابت کنین. حالا قرار است که شما به این برخوردهایتان با کسایی که اونا رو متخلف میدانین ادامه بتین؟
امارت اسلامی افغانستان یک سیطره کامل در کل کشور داره و نمیخواد که در آینده دوباره زمینه برای ملوک و طوایفی فراهم شود، جزایر قدرت به میان بیاید، برای حاکمیت نظام به تمام معنا تلاش میکنه و هیچ کسی اجازه نمیدهد که از فرصت استفاده بکند.
از فرصت خوب باید استفاده شود دیگه. اگه از فرصت استفاده نشود خیر چی شود؟ شاید منظورتانی باشه که به کسی اجازه نمیدین از فرصت سوء استفاده کنه. به هر صورت اگه برنامه ای باشه که واقعا با متخلفان برخورد قانونی شوه و سر کسی بیگناه سر دار نروه، گپ خوب است.
چنانه که ما میگوییم باید عدالت تامین شوه و بسیاری منتقدان امارت اسلامی هم به این باورند که باید عدالت اجتماعی تامین شوه. یک جزء تامین عدالت این هم هست که هر کسی خواه از هر قومی بوده باشه و خواه در صف امارت اسلامی بوده باشه و خواه به هر رتبه‌ای بوده باشه، باید به بازجویی و به جوابگویی حاضر بوده باشه. انشاءالله مشکل بزرگی نیست. فکر میکنم این قضیه بزرگ نمایی میشود.
همچنان با برنامه چوکی داغ با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت موقت طالبان هفته ای را که پشت سر گذاشتیم به نام هفته مالیات نامگذاری کرده بود تا مردم و به ویژه تاجران و سرمایه گذاران تشویق کنه که مالیات خود را بپردازن. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در نشست هفته مالیات گفت که در 20 سال گذشته میلیون ها دلار از رهگذر مالیات حیف و میل و اختلاس شده و اکنون این مالیات به صورت شفاف به وزارت مالیه سپرده میشه و کسانی که مالیات شامل آنها میشه باید مالیات خود را بپردازند.
کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح با مو مراجع مربوطه باید تادیه بکنند، تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورات افغانستان به مصرف برسد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفت که هر دولتی که به پیشرفت و خودکفایی دست یافته حمایت مردم با خود داشته.
نړۍ کې ټول هیوادونه څنګه د جګړیز حالتونو نه راوتلې دي او بیرته نن دي یو آباد او پرمختللی هیواد په شکل یا قلند خودکفا هیواد په شکل باندې تبارز کوي. په نړۍ کې هغه د خپل ولس په حمایت باندې هغه ځای ته رسیدلې دي. کشور چین بعد از انقلاب خود دچار مشکلات مختلف بود. یکی مشکل به رسمیت شناختن جهانی را هم داشت. کشور چین در 1949 در سال 1949 انقلاب خود را کرده، در سال 1971 به رسمیت شناخته شده. یعنی 22 سال حکومت چین را کسی به رسمیت در دنیا نشناخت. همچنان کشور جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خود بعد از انقلاب داشت، ولی تانستن آنها با وجود تعذیرات مختلف از طرف بعضی کشورها تانستن که کشور خود اقلا خودکفا بکنن. امروز از نهایی مختلف ایران خودکفا است.
البته اگر مثال هم میزنین بهتر است که مثالای ملموستر بزنین. چین و ایران کجا؟ شما کجا؟ یک فکر بکنین چقدر از کارهایی را که حکومت‌های چین و ایران انجام دادن تا به خودکفایی برسن شما انجام خواد دادین و یا قادر به انجام دادنش خواد بودین که خواستار حمایت مردمی و پرداخت مالیات هستین.
ما میتونیم با خرج دادن همت خود، با خرج دادن ایمانداری خود که در مقابل مردم خود مسئولیت داریم، در مقابل حکومت مسئولیت داریم، اگر وظایف خود را دوستر ادا بکنیم میتونیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت انشاءالله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت را تغییر بدیم. پس نیاز به این است که در بخش اعطای مالیه، در بخش به وقت سپردن مالیه به حکومت، ما و شما همه مکلفیت شرعی و ملی خود را برجا کنیم و از این دهی بخش از یکی دیگر سبقت بجویم تا بیشتر کمک کرده باشیم نظام و مردم خود را، چون مردم ما امروز بیشتر از قبل احتیاج همکاری و کمک اقتصادی هستند. او به مالیه ما و شما میشه.
او مردم بدوین بدوین از یک دیگه خود در پرداخت مالیات سبقت بگیرین. پس نمانین، نمیبینین که دولت مردا در خدمت به شما از یک دیگه خود سبقت میگیرن؟ باز شما در مالیات دادن از یک دیگه خود پس میمانین؟ بله. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم اینتو گفت.
سرنوشت ملت خدا با پرداخت مالیات خود تعیین میکنیم. کسایی که مستحق هستند واقعیت به کسایی که آواره و بیچاره و در بدر هستند در کشور با وا کمک میکنیم.
البته ای که حکومت کل چیزا به گردن ملت بندازه چندان جالب نیست. اتو که شما میگین خیگه کسایی که باید مالیات بتن مالیات خود نتن، باز از دیگه طریق در مردم فقیر و بیچاره کمک نمیرسه؟ اتو خونه میشه؟ یا ای که میگین سرنوشت کشور با دادن مالیات تعیین کنیم، معنایش من نفهمیدم. ما خوش نیده بودیم که سرنوشت یک کشور از دیگه راه تعیین میشه. یکیش انتخابات و شرکت مردم در انتخابات بود. خب به نظرم که در برنامه امروز چوکی داغ بحث اقتصادی و مالیات هم اما تو داغ است و ما به آسانی از این گپ خلاص نمیشیم. کسایی هم که به این ارتباط سر چوکی ها شیشتن اما تو گرم آمدن و گپ پیسه هم هست و بعدشان هم نمیایه که در این مورد زیاد گپ بزنن. سرپرست وزارت مالیه طالبان هم گفته که این وزارتخانه اطمینان میده که مالیات جمع‌آوری شده به صورت شفاف جمع‌آوری و در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان هزینه خواهد شد. هدایت الله بدری گفته وزارت مالیه افغانستان پیش برد نظام مالیاتی، پیشرفت اقتصادی و مدیریت کمک‌های بشری را به عهده دارد. معراج محمد معراج رئیس عمومی عواید وزارت مالیه هم گفت برای اینکه از کمک‌های جهانی خودکفا شویم باید مالیات کامل و سر وقت بپردازیم. او گفت که عواید ملی افغانستان هم رو به افزایش است.
الحمدلله از بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان روز به روز در عواید ملی افغانستان الحمدلله روز به روز بهتری آمده میره و الحمدلله روز به روز عواید ملی افغانستان اضافه شده میره. الحمدلله اول خوب اینمی مهمترین عنصر این است که الحمدلله حال فساد خلاص شده. فساد الحمدلله اداره مالیات نیست بلکه در مکمل امارت اسلامی فساد الحمدلله به صفر رسیده که اینمی چیز شد که عواید ملی ما و شما بالا بره.
ای که فساد گم شوه خوب گپ است، اما برای پیش برد امور حکومتی تنها مبارزه با فساد کافی نیست و بسیار کارهای دیگه هم باید صورت بگیره. حالا چی شد که یک هفته را به نام هفته مالیات نامگذاری کردین؟ میدونین که بسیاری از مردم توان پرداخت مالیات ندارن.
هفته مالیات خو بخاطر که یک فرهنگ یک کلتور مالیات اتحاد پذیری پیدا شود در بین ملت افغانستان، در بین ملت افغان، تاکه و داوطلبانه برازاکارانه چیزی که سرشان مالیه می آیا ایرا برای دولت خود بپردازن در وقتش. اصل مالیه خو از کسا گرفته میشه کسی که عواید می داشته باشه. مثلا شرکت هاست، اصناف هست، صنعتکارا هستن، دیگه افغان ها یا خارجی ها که در افغانستان بزنس میکنن، تجارت میکنن، واقع وقت یک عواید از افغانستان با دست میارن، باید ازو باید مالیه خدا بپردازن به دولت اسلامی.
ایره خو میفهمیم مولوی صاحب، خینه بیاین از ما هم مالیات بگیرین دیگه. ما مردم نان خود به زور پیدا میکنیم، باز یک مالیات دیگه هم اگه وصل شود دیگه چی میمانه؟ یک نشست داشتین در مورد مسئله مالیات، مشکلات خو زیاد است. آیا مشکلات شناسایی شد؟ چه برنامه هایی برای افزایش عواید داخلی روی دست دارین؟
الحمدلله اول خو زیاد تبلیغات منفی اینجا جریان داره در افغانستان، حالانکه صورتحال طور نیست. الحمدلله اینمی در تاریخ افغانستان بعد از چندین دهها اول دفعه است که ما بودجه ملی خود داریم از عواید خود افغانستان الحمدلله، که کل اینمی یک خوشخبری با کل ملت افغانستان ما و شماست که اول دفعه بودجه خود داریم از عواید منابع افغانستان و اینمی انشاءالله تعالی دیگه هم اضافه میشه. عواید داخلی خو اول خو اینمی سهولت تسهیل برای سرمایه گذارها، کسی که سرمایه گذاری میکنه باید روی کار آورده شود، در تعدیل قانون، در مرور طرز العمل ها و قوانین هر روز کار جریان داره جریان دارد اونمو نیمه فصل ها که تا حال مشکل بود کار تیم کار داره پالیسی کار میکنه انشاءالله قانون زیر کار هست که در قانون کدام مواردش باید تعدیل شود تاکه سهولت برای تاجرها برای سرمایه گذاری ها ایجاد شود و الحمدلله دیگه روز بروز برقی حکومت داری که چندین دینمی وقت کم دینمی سه چار ماهای قبلی آنلاین ٹی آئی این کی ایک بشار کلان کار شد الحمدللہ او را لانچ کردیم ٹی آئی ایس کی ایک سسٹم ہے کل افغانستان قرارداد ہا کہ ہر کسی عقد میکنہ باید او دا ایک سسٹم منظم ٹی آئی ایس انشاءاللہ درج میں شا امرائے انمی انٹیگریشن دربین سسٹم ہائے و ادارات دولتی باید وصل شوا انٹیگریٹ شوا کہ سر عظم انشاءاللہ بسیار ٹیم ہا بقوت کار میں گنا دیگر ہم چندین برنامہ ہا داریم تاکہ انشاءاللہ عوائد ملی افغانستان بالا برند.
چقه اصطلاحات انگلیسی به کار میبرین مولوی صاحب؟ ای کلمات فارسی هم میشه که بگوین؟ مثلا میتونین به جای انٹیگریشن ادغام کرد.